دار جمهور استاد سیفی مسجد تعادل و تراجیح 2/9/92 روز شنبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الحكومة. قلنا إن الشيخ الأعظم تعرض لهذه القاعدة في مواضع من كلامه، وفي هذه المواضع الثلاثة يدعو لب مراده وكلامه إلى اعتبار قيود في الحكومة. الأول أن يكون أحد الدليلين متأخرا عن الآخر، يعني أن يكون الحاكم الدليل الحاكم متأخرا عن الدليل المحكوم. الخصوصية الثانية أن يكون الدليل الحاكم متعرضا للدليل المحكوم، التعرض غير التأخر. ولكن صاحب الكفاية لم يعتبر هذين الخصوصيتين في كلامه، وعرف الحكومة بأن يكون الدليلان بحيث إذا عرض على الأرض يوفق بينهما، سواء كان الحاكم متأخرا أو متقدما. فلم يعتبر صاحب الكفاية تأخر الدليل الحاكم عن المحكوم. وأيضا اعتبر الشيخ الأنصاري لغوية الدليل الحاكم لولا الدليل المحكوم، لكن هذه الخصوصية أيضا لم يعتبرها صاحب الكفاية. فهذه الجهات الثلاثة هي الفارقة بين نظر الشيخ الأنصاري وبين نظر صاحب الكفاية. لكن المحقق النائيني أضاف خصوصية أخرى في الحكومة، وهي عدم اختصاص الحكومة بالأدلة اللفظية، فقال تجري قاعدة الحكومة أيضا في الأدلة اللبية. هذه الخصوصية يستفاد من كلامه. وخصوصية أخرى أيضا يستفاد من كلام المحدث النائيني، وهي أنه لم يعتبر في الحكومة أن تكون بين الدليلين، فقال قاعدة الحكومة تجري أيضا في دليل واحد، فأن يكون ضيل الكلام حاكما على صدر الكلام. لكن الخصوصية الثانية التي أضافها المحقق النائيني خروج عن الاصطلاح، فإن الاصطلاح في كلام الشيخ الأنصاري وقبله في كلام صاحب الجواهر وغيرهما من الأصوليين المحققين الفحول جرى اصطلاحهم على اعتبار التعدد بالدليل الحاكم المحكوم، يعني خصوا هذه القاعدة بما إذا كانت الحكومة بين الدليلين. إن إجمال كلام بود. تفسير كلام إنكي در كلام شيخ أنصاري الكذي در جلسة غابي كي متعرض تعريف قاعدة حكومة در سجا از علم اصول ایشون شدن. در کتاب اصولی فرائدشون در سه جا متعرض این قاعده حکومت شدن. یکی همون ادله لازرری که به مناسبت ایشون در جلد دوم از فرائد که آدرس دادیم اینجا متعرض شدن که ادله لازرر حاکم هست بر همه ادله احکام اولیه، در اونجا حکومت رو تعریف کردن که یکی از دو دلیل شرطش نیست حکومت نیست که یکی از دو دلیل متعرض دلیل دیگر باشد و عبارتش که اینجا بله آوردیم این هست که والمراد بالحکومه یکون احد الدلیل اینه به مدلول هلفی متعرضن به حال دلیل آخر. از این کلامش استفاده میشد که اولا یکی از دو دلیل باید متعرض باشد، حاکم باید متعرض باشد، شرط هست در حاکم که متعرض دلیل دیگر باشد، اما به دلیل به مدلول لفظی به اصطلاح متعرض حال دلیل دیگر باشد از حیث نفی و اثبات. بله متعرضن به حال دلیل آخر من حیث اثبات حکم شیء او نفیهی. برای اثبات مثال میزنه به مثل اون ادله‌ای که دلالت برد که طهارت به استصحاب طهارت یا به شهادت عدلین بینه طهارت اثبات میشد. این رو این دلیل یعنی دلیل اثبات طهارت به استصحاب یا به بینه، اون نصوصی که دلالت کرد که تثبت الطهاره بالاستصحاب او بالبینه، اون نصوص رو ایشون حاکم گرفته بر اون روایت معروفی که لا صلاه الا به طهورن. لکن این از حیث اثبات گفته که توسعه داده موضوع طهور رو، لا صلاه الا به طهورن. این طهور خب یک وجدانیش این است که خب انسان وضو بگیره دیگه، خودش میدونه طهور انجام داده، این طهور وجدانیست که ظهور اون لا صلاه الا به طهورن این. اما این توسعه پیدا کرده شده به طهارت تعبدی الثابت یا به استصحاب یا به بینه، لذا این نصوصی که دلالت دارد که طهارت به بینه یا استصحاب ثابت میشد میشد حاکم بر اون، لکن از طریق توسعه و اثبات. لذا ایشون میگه که متعرضن لحال دلیل آخر من حیث اثبات حکم لشیء او نفیه. فالاول یعنی اثبات چی؟ کدومه؟ مثل ما دل علی طهاره بالاستصحاب. ما دلله یعنی چی؟ یعنی اون نص و روایتی که دلالت کرده که تثبت الطهاره بالاستصحاب او شهادت العدلین، یعنی اون نصی که دلالت کرد که طهارت به شهادت عدلین به بینه ثابت میشد. این دو طایفه از نص رو شما در نظر بگیرید، میگه این حاکم هست بر اون روایت معروف لا صلاه الا به طهورن. چرا؟ چون طهارت رو توسعه داده از طهارت وجدانی که موضوع طهور هست در لا صلاه الا به طهورن، که موضوع اون طهور چی هست؟ آقا طهارت بله وجدانی است دیگه. خب این دو طایفه نص که گفته که طهارت به بینه و استصحاب ثابت میشد توسعه داده اون موضوع رو طهور رو از وجدانی به چی؟ آقا تعبدی. طهارتی که به بینه ثابت بشه چه نوع طهارتی؟ آقا تعبدیه، تعبدن طهارت ثابت شده بینه. طهارتی که به استصحاب ثابت بشه به تعبد ثابت شده. انسان گاهی خودش وضو میگیره طهارت میکنه، خب این طهارت وجدانی است، لا صلاه الا به طهور که این است. اما وقتی که بیانه خبر میاد خدا آدم فراموش کرده، میگه که من ما دیدیم دو نفر تو وضو گرفتی یا فلان کس طهور بود طاهر بود برای امام جماعت یا هر کس، یا انسان خوش استصحاب میکنه شک داره، این طهارت به چی ثابت میشه؟ آقا تعبد. ولی اینا واضحه، من فکر کنم زیاد دارم توضیح میدم. خب فانه حاکم علی ما دل علی انه لا صلاه الا به طهور. اینجای کلام رو در جزوه هست بود مطالعه کردید قبل از اینکه تشریف بیارید یا نه؟ نمیدونم، از نگاه ها معلومه که مطالعه عمیقی نشده. عرض بکنم که خب فانه حاکم علی ما دل علی انه لا صلاه الا به طهور فانه یفید به مدلول لفظی. چی یفید؟ همین دو طایفه از نصوصی که دلالت کرد که به استصحاب یا به بینه طهارت ثابت میشد تعبدن، این یفید به مدلول لفظی. چی رو یفیدو؟ انما ثبت من احکام للطهاره ف في مثل لا صلاة إلا بتهورين وغيرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب أو البينة. یعنی هر چی اون طهوری که لا صلاة إلا بتهور که طهور وجدانی بود، طهارت وجدانی از احکام آثار داشت، همه اون احکام آثار به بینه و استصحاب هم ثابت میشه، پس طهور رو توسعه داده. بعد این نوع توسعهش هست، ایشون از توسعه تعبیر کرده به لسان اثبات. بله دیگه، توسعه میخواد بدد باید لسانش اثبات باشه. اما لسان نفس چی که تضییق میکند؟ گفته که و ثانی الامثله المذکوره، که در چند سطر قبلش در کلام ایشون اومده بود، ما اینجا نوشتیم و مقصوده من الامثله المذکوره ما سبق فی کلامه اینه. چیه؟ من ادله رفع الحرج و رفع الخطا و النسیان و نفی السهم عن کثیر السهم و نفی السبیل علی المحسنین و نفی قدرت العبد علی شیء و نحوها، که اینا همه مواردی است که ادله اولی رو تضییق میکنن. لا حرج فی الدین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی تمام آنچه را که من اشاره تشریح کردم از من طهاره الی الدیات، همه این احکامی که تشریح کردم اگر حرجی بود جعل من به اون تعلق نگرفت. پس نطاق همه ادله اولی رو تضییق کرده، گفته که حرجی از این احکام منفیست، غیر مشروعست، مشروع نیست، نفی کرده، تصدیق کرده. دائره نطاق گستره دامنه این ادله احکام اولی رو کوچیک کرده، زیغ کرده، اون حرجیاش رو برده بیرون، نفی کرده، از دائره شر برده بیرون. این لا حرج لا ضرر همینطور. و ما جعل علیک بعد ولن یجعل الله للمؤمنین للکافرین علی المؤمن سبیلا، همینطور و و اون امثله که ایشون آورده. خب پس در اینجا که موضع اول کلام شیخ هست در باب لازرر، که خواست تقریب بکند حکومت ادله لازرر رو بر ادله اولیه، آورد این حکومت رو تعریف کرده، تارتن به لسان نفس متعرض میشه حال دلیل آخر، آخر به لسان اثبات، بعد لسان نفس درش گنجانده ادله لازرر رو، لازرر رو که موضوع کلامش بود، از قبیل همین قسم دوم که لسان نفی آورده. موضوع دوم از کلام ایشون اونجایی بود که خواست اثبات کند که اگر تعارض شد بین ادله اولیه و بین استصحاب، ادله اولیه حاکم من استصحاب هست. خب اونجا هم باز اومده تعریف کرده حکومت رو، که ما میگیم ادله اولیه حاکم من استصحابه، این حکومت چیه؟ عبارتشون رو آوردم، دارد و معنى الحکومه ان يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الاخر، در یک دلیل شارع حکم بکند به وجوب رفع از مدلول اون دلیل چی آقا؟ دیگه یه دلیل شارع در این دلیل حکم بکنه، از این دلیل استفاده میشه که باید رفع یاد از مدلول اون دلیل دیگر کرد، رفع یاد کرد از او، رفع دیگر. اما یختزیه دلیل آخر لولا حاضر دلیل الحاکم، یعنی به اصطلاح اگر این دلیل حاکم نباشه باید از او رفعیت کرد، او بوجوب العمل فی مورد به حکم لا یقتضیه دلیل او لولا دلیل حاکم، یعنی یا باید رفعیت کرد یا باید اضافه کرد بر مدلول دیگه، توسعه داد، که هر دو به خاطر این دلیل چی هست آقا؟ حاکم هست. بعد این جا اومده در حقیقت فرقش با اون تعریف اول این است که یه کمی توضیح داده اون دلیل اول رو، چون در اونجا گفته که متعرضن، ببین تعریف در تعریف اول اینجور اومده بود که یکی از این دو متعرض حال دیگری باشد، متعرض حال دیگری باشد نفیان یا اثباتن، ان یکون احد دلیلن به مدلول لفظی متعرضن لحال دلیل آخر من حیث اثبات حکم لشیء او نفی. خب این تا تعرض به حال دلیل آخر از این اثبات نفی یک عبارت مجملی است، یک عبارت مجملی است، نیاز به توضیح دارد. توضیحش در این دلیل در این تقریب و تعریف دوم کرده. توضیح چیه که متعرض اون بشد؟ یعنی متعرض اون به این نفی بشد که یا موضوع اون رو توسعه بدهد به اصطلاح، یا زیغ بکند، یا قرینه باشد و دلیل باشد که ما رفعیت از مدلول اون دلیل دیگه، بعض از مدلول اون دلیل دیگه بکنیم، یا به مدلول اون اضافه بکنیم چیزی دیگری رو که مقتضای این دلیل حاکم هست. این تعرض رو به این کیفیت دارد. در باب تعادل ترجیح اونجا باز ضابطه حکومت رو به این تعریف کرده که یکی از دو دلیل متعرض حال دیگری باشد، به گونه ای که اگر این دلیلی که متعرض اون هست به گونه متعرض اون حال دلیل دیگر باشد، یعنی نظر داشته باشد به او که اصلا برای او شار این دلیل حاکم رو آماده کرده، که اگر این دلیل متعرض و حاکم نبود در واقع اون دلیل محکوم قرینه ای نداشت چیزی حالش رو بیان بکند، یا ایشون عکسش رو میگه، به گونه ای که اگر اون دلیل محکوم نبود اصلا این دلیل حاکم لغو بود، اصلا این دلیل حاکم رو آورده برای اینکه حال او رو بیان بکنه، اون دلیل محکوم رو، که اگر اون محکوم نبود این اصلا لغو بود، بی معنا بود. مثلا چطور؟ مثلا اگه شاعر نمیگفت که حرم الربا، این لا ربا بین الوالد و الولد لغوه. خب لا ربا بین الوالد و الولد مهم که ربای در شرع حرام نشده، هیچ دلیلی هم نیست، نیومده. این لا ربا بین الوالد یعنی چی؟ خب معنا نداره اصلا، کجا حرام شد که این لا ربا الان نشده؟ توجه فرمودید، باید دلیل محکوم باشه و الا این. پس این خصوصیتی که ایشون در این تعریف سوم آورده در اون دو تا اول نیست. اون چیه؟ که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لاصبح لغوا. پس مجموعا از این سه مورد کلام ایشون ما سه خصوصیت بارز برای حکومت استفاده میکنیم. اولا اینکه دلیل حاکم باید متعرض حال دلیل محکوم باشد، نظر به اون دلیل محکوم داشته باشد. ثانیا متأخر از او باشد، چون اگر چنانچه بخواد متعرض اون بشد باید خودش متأخر باشد. هر متعرضی باید در رتبه سابقش متعرض الله بوده باشد تا تعرض به او معقول و متصور باشد. اینطور دیگه، بله. الان دلیل مفسر میخواد تفسیر بکند اون مفسر رو که به نوع تفسیر متعرض حال اوست، تا اون دلیل مفسری وجود نداره شبه چه معنا داره که مفسر او باشه؟ خیر، اگر چنانچه دلیل محکوم نباشد این دلیل حاکم معنا دارد که توسع زیغ بده او رو؟ خیر، فقط متأخر باشد. این نکته سوم این است که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم چی باشه آقا؟ لغو باشد. اون وقت تعریفی رو که محقق خراسانی در کفایه کرده دو تا از این خصوصیت های شیخ رو نفی میکنند. اولا این لغویت رو نداره ایشون و تعریفش، و ثانیا تصریح میکنه که اصلا متأخر هم لازم نیست باشه، حتی متقدم هم میتونه باشه. در تعریف محقق خراسانی، بله، ایشون در این تعریف به این گونه تعریف کرده که این تأخر معتبر نیست، نفی کرده. و همچنین این در بدایع ما آوردیم، اگر مراجعه بکنید به بدایع، من متاسفانه امروز بدایع رو نیاوردم، نفسم بیارم، در بدایع نفس کلام صاحب کفایه رو آوردیم که ایشون تصریح داره که چه این که متأخر باشه چه آقا متقدم باشه. بله 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 بیارید، بله بدایع رو بیارید. در صفحه 11 این کتابی که هست کلام ایشون رو ما آوردیم، در این صفحه 11 کلام ایشون، بعد این جلد 4 بوده، این 5 ابدا اشکال نداره، اینی که ما آدرس دادیم جلد 4 جلد 6 بله معذرت میخوام از شما، جلد 6 هست. خب نگاه بکنید، ایشون در این کفایه که انشاءالله میرید نگاه بکنید، آدرس هم نوشته شده تو هم بدایی، هم آدرس خود کفایه داره و هم متن کلام خود صاحب کفایه هم اومده تو اون جلد 6 که جناب آقای توحیدی بنا بود جلد 6 امروز حاضر بکنه که نکرده. لااقل اگر شما پنج شما هم میگفتید که بودجه بده من بخرم، خدمت شما میدادم میرفتیم میخوایی میآوردی. بله اقلش این بود. عرض بکنم خدمت شما به این که پس شیخ صاحب کفایه یک فرق تعریف او با شیخ انصاری اینه که ایشون نفی اعتبار تأخر کرده صریحا و دیگه این که قید نکرده که لغویت دلیل محکوم لولا دلیل حاکم، دلیل محکوم لغو بشه، توجه فرمودید، و حتی تعرض دلیل حاکم به دلیل محکوم رو هم باز در کلامشون نیامده. همین مقدار که به حیث ارضا علی العرف وفق العرف بینهما، بین این دو توفیق میده به تصرف یا در هر دو یا در یکی، تحیری نداره عرف. این فرمایش ایشون اشکال عدیده‌ای داره به خاطر اینکه خب عام و خاص هم اینطوره، به حیث ارضا علی العرف وفق بینهما من دون تحیرن، مطلق و مغیر هم اینطوره. این چه خصوصیتی شما گفتید که مشترک بین حکومت و تخصیص و تغییر و این تعریف باید مانع اغیار باشد، این مانع غیر نیست. لذا این تعریفی که ایشون گفته به اصطلاح در بخشی از این حکومت صحیحه. ما حکومت رو خلاصه کلام این که چند رس کردیم دیگه، یکی این که دلیل حاکم تضییق بکنه موضوع دلیل محکوم رو، مثل لا ربا بین الوالد والولد که دلیل حرم الربا رو موضوع چیکار میکنه، آقا نفی میکنه تضییق میکنه. یکی این که نظرم داره، هم نظر داره هم تضییق میکنه. و قسم دومونه که نظر دارد و توسعه میده، مثل طواف البیت صلاتون، توجه فرمودید، خب این دارد نظر دارد به صلات، میگن این طواف بیت هم موضوعا اون از قبیل صلات. بله نظر لفظی دیگه همون موضوع رو ذکر میکنه، ربا تحرم ربا موضوع تحریم بود، دلیل حاکم هم موضوعش همین لفظ چی هست آقا؟ ربا. این نظر لفظی داره اصلا، نظر به لفظی یا لفظی گفتیم، نظر باید لفظاً نظر داشته باشه دلیل حاکم، اون لفظی که موضوع اون دلیل محکوم است در این دلیل حاکم ما چی آقا؟ بیاد نفی بکنه یا اثبات بکنه، توسعه بده. بله این یه قسم، دو قسمه، یکی نفی تصدیق، یکی هم اثبات، هر دو هم نظر دارن. قسم سومی که نظر داره چی هست آقا؟ لسان تفسیره، تفسیر که روایات ائمه علیهم السلام مثل آیات شریف قرآن غالبا لسان تفسیر دارن، خب مفسر قرآن هم تفسیر میکنن، خب این هم یه قسمه، این هم باز نظر داره به مدلیل لفظی، اما رو میاره و تفسیر میکنه. این سه قسم شد. قسم چهارو اونیست که نه اصلا نظر لفظی نداره، نظر معنوی دارد، یعنی به گونه ایست که اذا ارضا علی العرف، عرف میگد که بله این نظر به اون داره، اما لفظاً نظر چی آقا؟ نیست. مثل چی؟ مثل لا حرجت دین، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب این هیچ چه که از موضوعات، هیچ دلیلی از ادله اولیه احکام در این دلیل حاکم چی آقا؟ نیامده، نه صلات، نه حج، نه صوم، نه زکات، نه خمس، نه هیچ دلیل موضوعش نیامده اینجا. اما وقتی که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چون دین یک مجموعه همه این احکام هست، عرف میگم آه اون شارع مشرعی که دین رو جعل فرمود تمام احکام رو در تمام ادله اولیه، او به ما اخبار داد که من همه احکامی که جعل کردم اون حرجیش از مجعول من، از دفتر تشریع من چی هست آقا؟ خارجه. عرف وقتی که اونم میبیند همه ادله احکام اولیه رو و این رو هم میبیند، بینشون چنین توفیقی میذارد، لازرار همینجور، سایر مواد همینجور. فقط تعریف صاحب کفایه در این بخش درسته، اما در اون سایر سه قسم دیگری که گفتیم اصلا فرمایششون اونجا رو شامل چی آقا؟ نمیشه، تام نیست.
چون اونجا شرط استرش که نظر داشته باشه، اونم نظر لفظی داشته باشه، به گونه ای هم باشه که اگر این نباشه اون لغو باشه. همه اون چه که شیخ انصاری گفته در اون صیغه چی هست آقا؟ وجود دارد. بله، مرحوم محقق ناینی ایشون در اینجا اومده یه دو تا خصوصیت دیگری اضافه کرده. خصوصیت اول این که آقا در حکومت شرط نیست که دلیل حاکم، بفرمایید که گفته شرط نیست که دلیل حاکم ما نظر لفظی داشته باشه، دلیل لفظی اصلا باشه، اصلا لازم نیست دلیل لفظی باشه، ممکنه تو دلیل لبی باشه، دلیل حاکم ما دلیل لبی باشه، میشه حاکم باشه. بنابر کلام ایشون مثلا قرائن لبیه مثل چی؟ مثل فرض کنید که قبح تکلیف عاجز، این دلیل لبی، این عقل حکم میکنه دیگه. خب این حاکم بر همه ادله اولیه میشه، بخاطر اینکه تمام ادله اولیه احکام از عاجز چی هست آقا؟ منصرفه. چرا؟ به دلیل عقلی، دلیل عقلی میشه حاکم. از نظر ایشون مثلا مواردی که عقل حکم بکنه بر خلاف اطلاق یا عموم دلیلی، اونجا اون دلیل عقلی میشه چی آقا؟ حاکم. همچنین اجماع، همچنین سیره متشرعه، مثلا سیره متشرعه نمیتونه مخالف باشه چون خودش ولیده نصوصه، اجماع میشه مثلا، توجه فرمودید؟ لیکن کلام ایشون خروج از اصطلاحه. در اصطلاح که مبدع شیخ انصاری، از ابتدا که گفتیم که این نظریه قاعده حکومت رو شیخ انصاری ابدا کرده و قبلش هم در کلام صاحب جواهران بود، برای همین جهت گفتیم که اصطلاح باید از اون کسی که ابتدا این رو اصطلاح کرده و بقیه هم ازش تبعیت کردن از اون خارج نشه. اصطلاح رو یک نفر ابتدا اصطلاح تفوق میکنه لفظ حکومت رو، مثل صاحب جواهر، بعد شاگردش که شیخ انصاری هست میاد این رو توضیح میده در کلام خودش، که میرزای رشدی وقتی که بهش میگد که این چه حرفیست در آورد حکومت، میگه باید بیاید 6 ماه لااقل در درس من بنشینید و حکومت رو بفهمید، بهشون میگه. خب اینا توضیح دادن، بعد از او فقهای بعد اصولیین فهول بعد از او اومدن تبعیت کردن از اینها همه، این میشه اصطلاح. که در شرط است که در حکومت دو دلیل لفظی باشه، به گونه یکی هم ناظر به دیگری باشه. فقط این وسط مرحوم ناینی چنین چیزی رو گفته که نه لازم نیست، این میشه خروج از اصطلاح. دومی هم نداره، هیچ کس هم معید نداره، توجه فرمودی؟ خب این اشکالی که برایشون میشه. نکته دومی که ایشون اضافه کردن، گفتن که اصلا لازم نیست که بین دو دلیل باشه، حتی در یک دلیل هم میشه، مثل رئیس اسدن یرمی، این یرمی میتونه حاکم باشه بر اون صدرش، که رئیس اسدن خب این یرمی حکومت میکنه، این اسد رو از اون مفترس توسعه میده به رجل شجاع، چی توسعه میده؟ یرمی، پس یرمی حاکم بر اون صدره. این هم خروج از اصطلاح. قرینه هست؟ مگه هر قرینه ای در کلام داخلی باشه در یک کلام، مگه این حاکم محکومه؟ حکومت یک قاعده اصولی است، جایی است که دو تا دلیل باشه، یه دلیل هم متعرض حال دیگری و ناظر باشه به نظر لفظی یا لااقل معنوی، که منتهای مراتب اگر این نباشه اون لغو باشه، این لغویت اونجا هم هست. در قسم چهارمی که به شما گفتیم اگر خاطرتون باشه که لا حرج فی الدین ولا ضرر ولا ضرار، در اینجا هم اگر ما لولا دین، اگر دینی نبود که احکامی جعل میکرد، این لا حرج فی الدین چی بود آقا؟ لغو بود. همجونی؟ اینطوره دیگه. لولا دلیل محکوم که اون ادله اولی احکام باشد، لاصبح این دلیل حاکم چی آقا؟ لغوا. ولی اینکه نظر لفظی نداره، موضوع اون نیمزدائی، ولی لغویت چیزی که در همه این احکام چیه؟ شرطه؟ بین دو دلیل، نه اینکه یه دلیل، و اینکه لفظی باشه هر دو دلیل، نه لبی. تا اینجا این کلام ایشون هست. و مرحوم شهید صدر البته یک از کلام ایشون یک استدلالی کرده که شما بفرمایید اگر چیزی بوده.
اشکال میکنه اصلا جهل بکنه اصطلاح خودش بستر و زمینه میشن بود. حالا کسی نقطه این بحث رو سایه‌وار انداخته، اگر ما بخواستیم این معنا شما بهش تفکر کنید، شیخ هم نباید حرفی میزنه.
اب نداره، همون زمانی که اصطلاح تکون پیدا کرده، کسی که نکته ای را دارد میگه در اونجا، اون خروج از اصطلاحه. کما اینکه خود شیخ انصاری به بسیاری از فقها مواردی رو من آوردم در کتابام آوردیم، لفظشون رو آوردیم، اشکال میکنه، میگه اگه اینجور شما بگید این اشکال پیش میاد، این اشکال فقهی پیش میاد، اون اشکال اصولی پیش میاد. بعد میگه البته لا مشاحت فی الاصطلاح، میگه چون اصطلاحشان برای جاری شد ما دیگه مشاحه نمی کنیم. خب تذکر رو میده، یعنی این راه و رسم و انصاف در باب علم همینه که کسی اگر یک نکته به ذهنش رسیده، خب لو اقل مثل شیخ آخرش تذکر میده لا مشاحت فی الاصطلاح، که من قبول دارم اصطلاح شما بر اینه، من الان از اصطلاح خارج شدم، ولیکن این اشکال باقی است بر شما، این اصطلاح شما بر خلاف قاعده است. مثلا ایشون هم عقلش بود که بگه خب اونی که حکومت رو گفتن، خب ملاک بده برای حکومت، بعد بگه که بر اساس این ملاک که این حکومت باید داشته باشه و دار مدار این باشد، لبی هم داخل میشه. خب ایشون ملاکی نداره، ملاک رو شاید به همین گرفته که مجرد توسوزی. ما میگیم درست نیست، اگه مجرد توسعه زیغ ملاک شما معلوم ناینی هست، خب مخصص هم توسعه زیغ میده. اگه موضوع شما توسعه زیغ موضوعی فقط به اصطلاح، خب توسعه زیغ موضوعی اگر به لسان به دلیل لفظی نباشد، دلیل لبی مثلا، دلیل لبی اون بار میگرده باز به تخصص، توجه فرمودید. خب این هر کدوم خودش داخل در اصطلاح خودش میشه، این نمیتونه شما این داخل در حکومت بکنی. بله این حرف درستی زدید، یه خلطی میشه در حقیقت بین تخصص و این، لکن فرق تخصص این است که تخصص فقط در قرائن عقلیه هست، اما اجماع و کذا اینا از قبیل تخصص چی آقا نیست. ایشون به اجماع مثلا اگر قائم بشد موضوعاً دلیلی رو توسعه یا زیغ بدهد، این از دلیلشون چیست آقا؟ این بفرمایید که حاکمه. خب اجماع اگر باشه این جای کلام داره که آیا اصلا اجماع رو ما میتونیم دلیل لفظی بگیریم؟ چون اجماع گفتن حاکی از سنته، این حاکی چیه؟ الفاظه، الفاظ همین مجمعینه، یه معقلی داره، معقلش هم لفظه، باز آیا این به دلیل لفظی برمیگرده یا لبی برمیگرده؟ خب گفتن لبیست، چون اجماع به لفظی حجت نیست، به مضمونی حجته، اونی که حجته به مضمونیه، لذا باید اصل به قدر متقن از این مضمون کرد. الا ای حالن فوقش این است که ایشون بخواد یک اشکال به اونا بکنه که این اصطلاح شما این اشکال رو در پی داره، اگر اینجور که شما ملاب دارید باید مثلا اجماع رو شامل بشه، خب این اهم از لبی میشه. اما این که بخوام بگیم حکومت رو این تعریف بکنی، این یشتر به فیل حکوم کذا او یکون من حکوم کذا، این خلاف اصطلاحی.
منشأ این تقدم و تأخری که بعد مسلمین دارن آیا برمیگرده به همون
سیره اوغلایه محاوریه؟ برمیگرده به اون، چون سیره اوغلایه محاوریه میگه اگر بخواد یک دلیل نظر به دلیل دیگر داشته باشه، هرگز اوغلای عالم در محاوره خودشون کلام متقدم رو ناظر بعد میکنن، بعد رو ناظر قبل میکنن. اگر بخواد یک دلیل متعرض دلیل دیگر باشد، در سیره اوغلایه محاوریه بین اهل محاوره اینطور عادت مستقر شده است که در کلام خودشون کلام بعدی رو لاحق رو قرینه بر قبل قرار میدن، ناظر بر قبل قرار میدن، متعرض بر قبل قرار میدن، مبسط و مزیق کلام موضوع کلام قبل قرار میدن، مفسر کلام قبل قرار میدن. هرگز نمیاد یه کلام اول بگه من تفسیر کلام بعدی است که من میگم. اون چه چیزی بین اوغلا رایج و سیرهشون جاری چی آقا نشده؟ اینا همه ریشه در این شروطی که بیان میشه در قاعده حکومت، ریشه در همون، چون اون ماهیتی که حکومت داره که نظر داشته باشد، متعرض باشد، مفسر باشد، مزیق باشد، موسع باشد دلیل دیگر را، همه اینها اقتضا میکند که بر حسب سیره اوغلایه محاوری متأخر باشه. نه دیگه سیره اوغلایه دیگه، بعد سیره اوغلایه چطور تشخیص میدیم؟ طبعا هر کسی باید به وجدان اوغلایه خودش و به سیره محاوری و اوغلایه رجوع بکند، اونجا پیدا میکند. تمام باب الفاظ که گفتیم به سیره اوغلایه محاوری مبتنی هست. اونجا چطور سیره محاوره عقلی، محاوره عقلی تشخیص میدیم، چطور میفهمیم اونجا؟ به همون ملاکه. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب رو با آقا بدید که آقا بشه
مرد که دو بشه تنفقه دیم کنم.